والسلام على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بحث از اصل وجود مبدأ و وحدت مبدأ و استدلال برای وحدت به کیفیتی که بحث شد، بحث از صفات ذات باریست که در درجه اول صفت علم هست. درباره علم ذات باری اون تفصیلی که اینجا دسته‌بندی شده 4 دسته آیات هست، اینا رو باید روش مرور کنیم و بعد ببینیم که چه هست. دسته اول بیشتر بر این محور هست که ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی محور آیات اینه. آیه اول، آیه 5 از سوره آل عمران، آیه به همین تعبیر هست: ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. بعد آیه 10 از سوره یونس، آیه 16 از سوره یونس، خود سوره یونس شمارش 10: و ما تکون فی شأن و ما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه و ما یعرض عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. که این قسمت آخرش که ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. حالا ببینیم بعد چجور رفت. آیه سوره حج آیه 70 هست: علم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی الله یسیر. بعد سوره مؤمنون آیه 92: عالم الغیب و الشهاده فتعال عما یشرکون. من خیال میکنم این آیه در این فصل نباید ذکر بشه و مال نوع بعد هست. قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات و الارض، سوره فرقان آیه 6: قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا یعلم ما فی السماوات و الارض، سوره عنکبوت آیه 50: یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، سوره سبا آیه 2: عالم الغیب لا یعذب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. و سوره سبا هست آیه 3: ان الله عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور، علیم بذات الصدور. سوره فاطر آیه 38. قل اتعلمون الله في دينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. يعلم ما في السماوات والارض. سوره مجادله بود آیه 7. يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. در آخر بسیاری از آیات هم این جمله رو داریم که ان الله بكل شيء عليم. هفتش هم اینجا اشاره شده است که آیات زیاده است. این یک دسته از آیات هست که هدف بیان تعمیم علم هست نسبت به ما فی السماوات و ما فی الارض و در این حال نسبت به غیر سماوات و الارض نسبت به شهود دیگه خود سماوات هست. قبل از این که به نوع دوم برسیم، اصولا علم یعنی چی؟ معمولا علم همونطور که شاهد آقایون همه ملازه فرموده ای تقسیم میشه به دو قسم که ازش تعبیر میکنن به علم حضوری و علم حصولی. یعنی اگر صورتی از معلوم اندل عالم حاصل بشه رو علم حصولی بهش میگن و اگر نفس معلوم اندل عالم حاضر بشه علم حضوری بهش میگه. مثلا شما الان که اینجا تشریف دارید میدونید که به عنوان مثال اتاقی که توش زندگی میکنید چند در چند هست. اتفاقا گاری میگن انسان نزدیکترین چیزهای مربوط به خودش رو نمیدونه. مثلا از یک پلهی هر روز رفت آمد میکنه، اگر ازش پرسن چند تا پله است نمیدونه. یه اتاقی زندگی میکنه، اگر پرسن اتاق چند در چنده نمیدونه، پرسن چند تا مثلا کمدش چند تا قفص داره نمیدونه. حالا اون یه بحث دیگریست که چرا در هر حال شما میدونید که مثلا حرم مطهره حضرت معصوم علیه السلام در داخل چه وضع ساختمانی داره و یا اسم همورثتون چیه. آورسته به علوم اعتباری معنی این که میدونید چیه معنیش اینه که شما یک تصویری در خودتون دارید که این تصویر به شما نشان میده وضع اون معلوم رو. الان شما میدونید قیافه مثلا دوستتون، رفیقتون، همسایتون، فامیلتون رو میدونید و او رو میشناسید. دیگری او رو نمیشناسه یعنی نمیدونه. یعنی شما از او یک صورتی دارید، یک تصوری دارید و صورت سریعتر از تصوره. مگر کل علوم اعتباری رو هم بگیم صورتی دارید، نقشی از او دارید که اون نقش نشوندهنده معلوم است. در حقیقت یک واسطه بین شما که عالم هستید و با او که معلوم هست وجود داره و اون واسطه نقش و تصویری هست که شما از راه اون نقش و تصویر اون معلوم رو داری. و به عبارت دقیق‌تر، اصولاً ما برای رسیدن به معلومات خارجی راهی نداریم جز همین تصویر. یعنی بیرون از وجود ما هرچه که هست خارج از وجود ماست، ما نمیتونیم به اونها راه بیابیم مگر از طریق تصویر. ساده تر، همین الان که من و شما روبروی هم نشسته ایم، من شما رو میبینم، شما مرا میبینید و من خیال میکنم شما رو میبینم، همینطور شما هم فکر میکنید من رو میبینید و هیچ وقت احتمال نمیدید که نه بین من و شما یک فاصلهی وجود داره و واسطهی وجود داره که من از طریق اون واسطه باید شما رو ببینم. من اصلا راه ندارم که شما رو بیابم و درک بکنم یا علم پیدا بکنم مگر از راه بر حسب دید فعلی از راه چشم. خب من از راه چشم وقتی میخوام شما رو ببینم یا شما منو میبینید، این اگر خوب دقت بشه یک انعکاس تصویری هست که به وسیله دستگاه عکاسی در چشم من برداشته میشه، گرفته میشه و با اعصاب چشم منتقل میشه به مغز من و مغز من تو اون عکس و تصویر نگاه میکنه و میگه شما هستی. بعد روک میکنه که مثلا کدام یک آقایون عمامشون سفید هست، کدام سیاه هست، کی کوچکتر هست، کی بزرگتر هست و قضاوت‌هایی بر حسب اون تصویر میکنه. خب الان من میتونم ادعا کنم که عالم هستم به شما یا میبینم شما رو و میدانم که شما قیافتون چگونه است یا شما میبینید مرا و میدونید که قیافه من چگونه است، ولی در این حال امکان این که واقعا نه شما درست مرا ببینید و نه من شما رو درست ببینم هست و ممکنه که این واسطه، یعنی این تصویری که من از طریق چشم شما رو میبینم، درست به طور کامل نتونسته باشه عمل کرده باشه. مثل اون که شما وقتی خودتون رو میخواد در یک آینه ببینید، خب میبینید که آینه گاهی میتونه رنگ شما رو بازتر، گاهی گرفته تر، کوچیکتر، بزرگتر میتونه نشون بده و انواع آینه حتی ساخته شده به همین منظور که میتونه این هنر رو داشته باشه و مختلف نشون بده. آیا شما وقتی در یک آینه این نگاه میکنید و تصویر خودتون رو میبینید، مطمئن هستید که در واقع همونی که هست همون هستید یا احتمالا میدید که آینه روشنتر نشون بده و شاید رنگ شما گرفته تر باشه، یا بعکس رنگ شما روشنتر هست و آینه رنگ رو گرفته نشون میده؟ این که در واقع چگونه است هیچ راه بهش نیست مگر از طریق همین تصویر. ولی سایر حواسی که واسطه میشن برای علوم ما، شما طعم غذاها رو، مایعات رو حکم دربارش میکنید، خب این یک نوع احساس هست، یک نوع تأثیر حس هست که بعد این تأثیر حسی در دستگاه ادراکی ازش یک تصویری به وجود میاد و هکذا. حالا در هر حال انسان نسبت به بیرون وجود خودش اگر بخواد علم پیدا بکنه، حواس واسطه هستن و آنچه که به وسیله حواس گرفته میشه تازه در دستگاه به اصطلاح فکری انسان به صورت یک تصور به وجود میاد
و بعد دیگه در دوره فکری تصورات رو کنار هم میچینه و روابط درست میکنه و گاهی یک قضیه میسازه، یک حکم میکنه روی اون دو تا تصور، یعنی موضوع و محمول و رابط، و بعد حکم رو به عنوان یک حکم قطعی تلقی میکنه. گاهی چند تا حکم پیدا میکنه، این حکم ها رو کنار هم میچینه و حتی یک مسئله رو قضاوت میکنه به خاطر احکامی که کنار هم چیده. آیا اینا همش واقعیت ها هستن؟ این چیزیست که در علم منطق مفصل ازش بحث شده و اصلا علم منطق فقط برای همین به وجود اومده که ما بتونیم درست تشخیص بدیم که چه تصوری صحیحه. خیلی متشکرم. سلام علیکم. چه تصوری صحیحه و چه تصوری صحیح نیست. خیلی ضرورت نداره. خیلی متشکرم. و تصورات بعد از اینکه به صورت قضیه در میان و تصدیق میشه، احکام که روی اونها قرار میگیره کدومش صحیحه کدومش صحیح نیست. احکام وقتی کنار هم چیده میشه و به صورت به اصطلاح تصدیق در میان چگونه است، و اون بحثی که در منطق شده است ما اینجا نباید بحث بکنیم. خب شما میخواید بگید ما بالاخره برای علم پیدا کردن به خارج راهی داریم یا ما هیچگاه هیچ چیز رو نمیتونیم بدونیم؟ این مسئله سوفسطایی ها از همینجا به وجود اومده که ما اصلا راه نداریم که خارج رو بدونیم. ما هرچه میدونیم همین تصوراتی که داریم، به اطمینان به اینکه این تصورات این واقعیت اصلا یا نیستن تصور نمیتونه باشه، پس میتونیم انکار کنیم. و من میتونم انکار کنم که شما رو که میبینم فقط یه تصویری دارم، شاید این تصویر مطابقه اون که در واقع باشه شاید هم نباشه، پس من از کجا میتونم بگم حتما هست؟ خب این جوابش هم نیست که بله، علم منطق برای همینه که بتونه تصورات صحیح رو و تصورات غیر صحیح رو از هم جدا کنه، تصورات صحیح رو و تصورات غیر صحیح رو از هم جدا کنه و خطاها رو از صوابها جدا کنه، و در اون جاهایی که صواب هست ما معتقد هستیم که علم هست. به عبارت دیگر ما منکر این نیستیم که بسیاری از موارد خطا داریم در علوممون و چیزهایی رو که گرفته ایم خلاف واقع هست، اما وجود خطا دلیل این نیست که ما هیچگاه به هیچ چیز علم نتونیم پیدا بکنیم. نه بله، ما از طریق حواسمون تصورات رو میگیریم و از طریق تصورات بخارج یا تصدیق ها بخارج مرتبط میشیم و رابطه ما با خارج از طریق این تصورات و تصدیقات محکوم به صحته، مگر اونجاهایی که خطاش ثابت بشه از طریق علم، چون علم منطق خطا رو ثابت میکنه. دیگه اینجا بحثای مفصلی شده است که کم رو بیش از خود شما هم مطالعاتی دارید که حتی در خود گرفتن حواس ما هم تصویر اولی رو امکان خطا هست، تا چه رسد که تطبیق تصویر با خارج خطا داشته باشه. مثال سادش هم خیلی روشن هست که شما وقتی هواپیمایی رو نگاه میکنید از دور میبینید یه جسم کوچکیه، در حالی که مطمئن هستید بزرگتر از اونیست که میبینید، به خاطر فاصله مکانی موجب میشه کوچکتر میشه. شما خطوط ریاضی رو کنار هم که میچینید میتونید به ترتیب بچینید که طول بیشتر نشون داده بشه، میتونید به ترتیب بچینید که طول کمتر دیده بشه، یعنی طول واقعی طویل‌تر باشه یا قصیرتر باشه. و اینجاست که اون علوم مربوط به بعدی وقتی علم در خدمت طلب قرار گیره همین کارا رو میکنه که آدمای بلندقد چه جور لباس بپوشن که خیلی بلندقد نبوده نمود نشن داده نشن، آدمای کوتاه‌قد چه جور لباس بپوشن که مثلا خیلی کوتاه نشون داده نشن، معتدل نشون داده بشن. تزیینات سر و رو و موی و لباس و رنگ چگونه باید باشه که تا حدودی بتونه طرف معتدل نشون بده، این علوم رو در خدمت این مسائل هم برآوردن. پس این اصل که انسان برای برقرار کردن رابطه با بیرون خودش یعنی جهان راه نداره بکنه حواسش، اینجا هیچ تردید نیست. کل علومی که ما از راه حواسمون میگیریم اسمش علومه اصولیه. این جمله من فقط اسکن فقط علما در همه حساس هست دیگه، که وقتی انسان یک از حواسش رو از دست بده و نداشته باشه، طبعا علومی که از راه این حواس براش پیدا میشه از دست میده و نمیتونه داشته باشه. یک نابینای مادرزاد هیچگاه نمیتونه تشخیص بده که رنگ سبز و رنگ زرد چیه، به صورت ما نمیتونید براش مشخص بکنید که ما دو جور رنگ داریم، مثلا یک جور سبز یک جور نمیدونم زرد هست، یا این فرش داره گلا و رنگ های مختلف هست، نمیتونید براش ثابت کنید. این یک نوع علم هست. آیا میشه احتمال داد که وقتی ما میگیم مبدع عالم عالم است به ما خود سماوات و الارض، یعنی تصوری از موجودات داره و در حقیقت این تصور واسطه است که بتونه آسمان را یا زمین را یا ما خود سماوات و الارض ببینه؟ این خیلی بدی گلبطلانه. چرا؟ برای اینکه اصول تصور در من و شما، یعنی من و شما معرض این عارض هستیم، یعنی این تصور برای ما وجود میاد بعدا از بین میره، پس ما محل یک حادثه هستیم یا فاقد هستیم بعد واجد میشیم، مجددا فراموش میکنیم از بین میره بعد فاقد میشیم. پس من و شما از طریق همین علم حصولی معرض حادثه هستیم که این تصور میاد از بین میره، کوچیک میشه، بزرگ میشه، خطا داره، فراد داره و امثال ذلک. و یه چیزی که معرض حادثه بخواد باشه، این اصلا حقش مساوی با نقصه، و چیزی که ناقصه نمیتونه مبدع کمال باشه یا مبدع فیض باشه و اطلاق مبدعیت داشته باشه، که در بحث وحدت گفتیم که وحدت مساوی با کمال مطلق. پس طبعا این علم نمیتونه باشه. و در حقیقت دیگه ریزکاری های فنیش رو ملاحظه فرمودهی در فلسفه رد کردن، که اصلا در حقیقت معلوم بزار همون تطور شماست و متصور که در خارج هست ثانیان و بالعرض معلوم است، اولا و بزار خود اون تطور حاصل در نفس معلومه و به واسطه او اونی که در بیرون موجوده معلومه ثانیان و بالعرض. یعنی وقف علم وقف به حال متعلق در حقیقت هست. نوع دوم که ازش تعبیر میکنیم به علم حضوری، یعنی نفس معلوم عند العالم حاصل هست، نه تصویر یا تصوری از معلوم، صحیح‌تر هم تصویر هست، تصویری از معلوم. برای روشن کردن علم حضوری آقایون می فرمایم که هیچ مثالی نمیتونیم بزنیم جز نفس و مخلوقات نفس، یعنی علم نفس به نفس و علم نفس به مخلوقات بلاواسطه خودش. علم نفس به نفس به این معناست که مثلا من نسبت به خودم میدانم که هستم و علم به وجود خودم دارم، یا جناب عالی علم به وجود خودتون دارید. شما که علم به وجود خودتون دارید، هر کدام از ما که علم به خودمون داریم، به بود خودمون داریم، آیا معناش این است که ما یک تصوری از خودمون پیش خودمون داریم که خودمون غیر خودمون هستیم و خود اول تصوری از خود دوم گرفته است، خود اول عالمه و خود دوم معلومه و تصور واسطه است؟ آیا چنین چیزیه؟ یا چنین چیزی اصلا غیر ممکنه و هر شیء خودش هست و نفس شیء نمیتونه غیر شیء باشه، هر شیء خودش خودشه و انسان، نفس انسان خودش غیر خودش نمیتونه باشه. وقتی خودش غیر خود نیست، از خود هست، از حضور نفس اندن نفس بلا واسطه هست. یعنی ما واقعا خودمون رو که میادیم اینجور نیست که توی عالم ذهنمون از خودمون یه تصور درست میکنیم، نه، خودمون رو میادیم که هستیم دیگه. خود در اینجا علم انسان به وجود خودش چه نوع علمیست؟ نبش میگن حضوری به اصطلاح، یعنی معلوم ما که خود ما هستیم، پیش عالم ما که خود ما هستیم حضور داره به عینه. نفس معلوم اندل عالم حاصله. اینجا دقت میکنید که معلوم و عالم میشه یک چیز اصلا، یعنی همونی که معلومه خودش عالمه و همونی که عالمه خودش معلومه، یعنی خودش معلوم خودشه، خودش برای خودش معلومه، چنانچه خودش عالم خودش هست، یعنی غیبت خودش از پیش خودش اصلا محاله. نمیشه یک چیزی خودش از خودش غائب بشه، غیر ممکنه. برخلاف غیر که غیبتش از غیر خیلی طبیعیه و حضورش فقط به واسطه هست. اتحاد ها بله داری معلوم عالمه، بله مانه ها داری اصلا این یکی از مسلمیات ما که معلوم عالم متعده حاله به اون وقت آخری برسیم. شما در داره خودمون که الان داریم وقت میتونیم ببینید اشکالی هستم داره و حقا متعده ما هیچ وقت من نمیتونم بگم که من که اینجا نشستم دو تا هستم، یکی خودم هستم و یکی معلوم خودم نسبت به خودم که او غیر از من هست، من هرگز دو تا نیستم و حقا اتحاد هست بین من و من. فرض نیست، واقعیت هست به تحول اینجا رو بکنید، یعنی شما که اینجا تشریف دارید خودتون غیر خودتون قطعا نیست و اگر خودتون از خودتون سوال کنید که من هستم یا نیستم هیچ وقت جواب منفی بهتون نمیده، یعنی خودتون به خودتون جواب منفی نمیدید، نمیدید من نیستم، میگید من هستم. از خودتون میابید، آیا خودتون را میابید غیر خودتون را به این مار خودتون یافتید و میگوید من هستم، یا همون خودتون را یافتید میگید من هستم؟ خب طبیعی که خودتون را یافتید، پس معلوم است که خودتون پیش خودتون حاضرید و تعبد آلو معلوم اعتباری، ولی در این حدیدید، یعنی بیرون از ذهن یک شیء بیشتر نیست، اون شما هستید یا من هستم. یعنی منی که نسبت به خودم عالم هستم و وجود خودم رو میبینم اینجور نیست که من یک شیء باشم و وقتی علم به خودم دارم خود معلوم شیء دیگری باشد، عالم هم شیء دیگری باشد، بعد بگم که من خودم را میدانم و اونی که معلومت خیلی از نیست که عالم هست و دو شیء اینجا وجود دارد، یکی من عالم و یکی من معلوم. اخیر اینجور نیست، من عالمم و در این حال من معلومم. معلوم برای چی؟ برای خودم. منی که معلوم هستم برای خودم یعنی حاضر هستم پیش خودم، یعنی روشن هستم پیش خودم، یعنی واضح هستم خودم پیش خودم، غائب نیستم. بین خودم و خودم هیچ پرده‌ای وجود نداره و علم بیشتر از این نیست. اصلا حقیقت علم معنی اینه که حضور و شهود و نبود پرده و مانع. حقیقت علم بیشتر از وجود چیز دیگری نیست. فهم اصلا نمیخواد نگید از کجا فهمید، از کجا یافتید؟ اصلا فهمیدن هم تصوره، فهمی که شما میگید در امور منطقه تصوره. میگم شما در باره حضور خودتون پیش خودتون یا بود خودتون قضاوتی کنید ندارید، نجواب دادید هستید یا نیستید، خودتون میابید. شما که خودتون را میابید، اونی که میابید که خودتونی غیر خودتون است، اون را یا خود این خودتون دیره بسیار اون غیر چیه؟ دیرش میره پس خودش نرایستم، پس در باره خودش نمیتونم بگم من هستم یا نیستم. باید اینجا روشه دیگه، پس هم ندارم بگم من هستم، پس کجا میگم من هستم؟ خود غیرت غلطه که خود خود هست، غیر غیرت و خود خود هست. غیر یعنی دو، اگر بلندی فکر کنم رو همه عرضم باشه. ببینید این عینک و این جلد عینک این غیر هم هستن هستن دو هستن لذا غیره، ولی این عینک عینک هست، این غیر خودش نمیتونه باشه، چون این هم غیر خودش نمیتونه باشه. من میگم آقا این خودش میشه خودش حاضره. اگر من ادعا کنم که خودش میشه خودش حاضره، یعنی این غیر خودش نمیتونه باشه. وجود این برای خودش و پیش خودش غیر خودش هست، غیر خودش نیست. با حضور این و وجود این علم اینه، یعنی که یعنی این جهل نیست، این علمه، یعنی این علم یعنی این ظاهره، این آشکاره، یعنی که آشکاره یعنی این هست، یعنی مانعی روی وجود این نیست، یعنی این وجودش روشن. این من و این اکتفه میکنه ها، یعنی من از این جز تفرق چیزی بیشتر ندارم و جز لمسی که دستم وقتی به این میرسه احساس میکنه که چیزی هست زبره یا نرم بزرگ یا کوچکه، چیزی دیگه ندارم. حالا این وجود این غیر ممکنه که من این وجودش رو بیابم، من راه ندارم بود، چون چه او هم راه ندارد به من یه وجودی محدود هستم، من این وجودی محدود واسطه بین من و او وجود داره و عبد وجودی منه، یعنی من نمیتونم غیر از این بشم، اونم نمیتونه غیر از این بشه. الان من و شما که برابر هم نشستیم دوی هستیم که وجود من امکان نداره بیاد وجود شما بشه، وجود شما امکان نداره بیاد وجود من بشه، من و شما دو هستیم، امکان نداره یکی باشیم، دو تا هستیم. من اگر بخوام شما را بدانم جز واسطه و تصور و فاصله هیچی دیگه نمیتونه شما را برای من معین کنه، میشه علم حصولی یعنی تقدیر واسطه میشه. ولی من اگر بخوام خودم رو بدانم، خودم هستم که واسطه نمیخوره. وقتی خودم هستم نمیتونم بگم غیر من پیش من به عنوان من حاضر است، غیر من پیش من به عنوان من حاضر نیست، غیر من غیر من هم حاضر به این ترتیب. ولی دا گفتن و این حقیقتی واقعا برای شناخت صحیح علم حضوری ما جو علم نفس به نفس و علم نفس به مخلوقات خودش هیچ راه دیگه نداریم. یعنی بهترین مثالی که میتونیم بزنیم برای علم حضوری علم نفس به خودشه، که نفس میتونه خودش رو بیاره. البته شما این وقتا رو من نمیباید زیاد یعنی نباید اینجا زیاد دنبال کنیم، چون اصل بحث فلسفی ولی فلسفه مفصل بحث شده، استدلال شده، بحث شده، اونجا شاید به طور آینه ملاحظه فرمایید یا برای ملاحظه میفرمایید، اما علل اجمال اون مقداری که به بحث فعلی ما مربوط میشه وقتی ما میگیم یا علم ما فی السماوات و ما فی الارض، عبارت که یا علم غیب السماوات و الارض کارو قیبش بردست میکنیم، این اینجور نمیشه معناش باشه که یعنی یه تصویری از آسمانه ها پیش خدا باشه، چون که از یه تصویری از خورشید پیش منه، یه تصویری از خورشید پیش من، خورشیدی شخص نمیتونه پیش من بیاد، من هم نمیتونم پیش خورشید دارم، فقط یه تصویر واسطه میشه. اون حدیث شریف رو حتما شنیدید که کسی آمد خدمت امام علیه السلام و پرسید که آیا میشه همه عالم رو در مثلا یک ظرف کوچیکی مثلا یک تخم مرغ جا داد؟ حضرت فرمودن نه، نمیشه. اون رفت. یکی دیگه آمد پرسید که این همین سؤال رو میشه همه عالم رو در یک تخم مرغ جا داد؟ حضرت فرمودن بله میشه، خیلی ساده، خود الان که نشسته این نگاه کنیم کوها و دشت ها در راه همه اینا رو بکن نگاه کرد، بعدا چی میبینی؟ گفت مثلا کوه میبینم، دشت میبینم، آسمان میبینم. فرمود خب همه اینا تو چشم تو جا گرفته است دیگه، پس همه عالم توی چشم تو جا گرفته، اینا که داری میبینی جا گرفته، پس میشه چیزهای بزرگ دست کوچک جا داره، در حالی که در حقیقت این جواب جواب صحیح نبوده. جواب صحیح اونو بوده که حضرت اول به اون اولی دادن که بعد کسی سوال کرد چرا دو تا جواب فرمودید، حضرت فرمودن به مقدار علمش، به مقدار شناخت و درکش جواب بشدن. علم دومی علم حصولیه، یعنی تصویر، اما به تصویر بله میشه همه این جهان رو در نفس یک فرد میشه جدا به صورت تصویر، ولی به صورت حضور یعنی این وجود معلوم بیاد پیش عالم غیر ممکنه. نه تنها جهان رو نمیشه توی یک تخم مرغ جا داد، حتی یک وجود دیگر هم در یک وجود دیگری نمیشه جا داد، همه عینک قابل عینک هم نمیشه در هم دیگه جا داد، برای اینکه وجود این محدود به حدی است که غیر ممکنه که وجود او بره، وجود این هم به حدی محدود که غیر ممکنه تو وجود او بره، یعنی وجود مانع از این هستن که بتونن وجودهاشون توی همدیگه وارد بشن. به این ترتیب ما میگیم برای علم حضوری بهتر از علم نفس به نفس که نفس نفس اندن نفس حاضر است، نه تصویری از نفس اندن نفس. پس اگر ما به خود عالمیم واقعا میدانیم و این علم ما غیر ممکن هست که تبدیل به جهل بشه، این علم غیر ممکن تبدیل به جهل بشه، چون همیشه انسان تا خودش هست حق به خودش پیش خودش غیر ممکن نیست بشه تا وقتی که هست. البته کنار این بگذارید علم نفس رو به مخلوقات نفس، یعنی چیزی رو که نفس به وجود میاره، قدرت خلاقی داره میتونه چیزی رو ایجاد کنه. شما تصویری رو ایجاد میکنید، در همون قسم اول که گفتیم تصورات یا تصویرات میتونه رابط باشه بین ما و غیر. الان وقتی شما یک تصویری رو در ذهنتون به وجود میارید، چه این که متصور خارجی داشته باشه چه نداشته باشه، شما از یک ساختمانی که در خارج موجود است یک تصور رو تو ذهنتون میارید، یا از یک ساختمانی که در خارج موجود نیست و قرار است بعد به وجود بیاورید، مثل مهندسی که میشینه تر میریزه، یک تصوری تو ذهنتون به وجود میارید. این تصور که در ذهن شما به وجود آمده است مخلوق شما، یعنی قدرت خلاقه نفس شما او رو به وجود آورده، او نبوده و بود شده با افاده فیض وجود از ناحیه شما به او. و چنان این موجود و این مخلوق شما مخبور شما و وابسته به شما که تا شما بهش توجه دارید هست، به صرف این که توجهتون ازش بردارید معلوم میشه، نابود میشه. یعنی مخلوق شما پیش شما تمام حیثیتش تعلق به شما و تمام حیثیتش فیض مفاده از ناحیه قدرت خلاقه نفس شما. به این معنی که این تدبر در ذهن تا وقتی که شما به طور مداوم بهش توجه میکنید، یعنی وجود میدید، هر به مجردی که ازش غفلت بکنید فراموش میشه و نه فراموش میشه، معدوم میشه. این مخلوق که هست آیا صورتی از این صورت پیش شما موجود است یا خودش پیش شما موجود است؟ اونجا میبینه خودش موجود است. یعنی اونجا اینطور نیست که وقتی شما یک تصوری رو ایجاد کردید بعد میگید من این تصور دارم، این تصور رو دارم، یعنی تصوری از این تصور دارید یا خود تصور رو دارید؟ شکنیست خود تصور رو دارید. پس نفس این تصور پیش شما حاضر است، نه صورتی از تصور پیش شما حاضر باشه. چرا؟ چون این تصور مخلوق نفسه. پس میبینید که حضور نفس اندن نفس و حضور مخلوق نفس اندن نفس این علم حضوری هست، یعنی تصویر واقعه نیست. چی؟ اون محاسبه دیگه فهمه وقت اخلاقی هست، یعنی بله اون غیر مثل علمه. ببینید یعنی شما الان میگید که من صبح مثلا ساعت 5 بیدار شدم یا ساعت 8 بیدار شدم، اول نماز خوندم، بعد رفتم یک مباحثه، بعد نشستم یک مطالعه کردم، بعد یک صفحه چیز نوشتم، بعد رفتم بیرون با همدرسی درام شد، بعد رفتم چیز بخرم با خطابی برخوزی کردم، بعدم گفتم چه دولتیه، بعدم گفتم چه حکومتیه، بعدم گفتم حکومت گذشته خیلی بهتر بود، بعدم دوباره پشیمون شدم که این چه حرفی بود زدم، بعد به رفیقم رسیدم چنین شد چنان شد، حالا اومدم اینجا تو محصل نشستم یه بحث خیلی خشک علمی میکنم، بعدم میرم مطالعه میکنم، بعدم میگم این آخوندها به چی سرگرم هستن، آخر شب اعتراف میکنم که در طول این 12 ساعت این کارا که انجام دادم چند تاش درست بود، چند تاش غلط بود، چقدرش مفید بود، چقدرش مضر بود، یه جمع‌بندی میکنم، بعد میگم 12 ساعت وقت دادم در برابر 12 ساعت یه خود بد اخلاقی، یه خود دعوا، یه خود تندی، یه خود حرف سبک و بعد نمازی هم خوندم، شاید ذکری هم توش بوده است و دعایی هم خوندم، یا نه انشاءالله در طول این 12 ساعت حداقل به اندازه 24 ساعت کار مفید کردم. اون مثلا این محاضره است، یعنی انسان گذشته رو به مرور روش میکنه به بحر میدم و بحث دیگر هست. اتفاقا
اتفاقا اگر بخواهیم مثال صحیح تری داشته باشیم، باید تصوری را روش بحث بکنیم که از یک متصور خارجی گرفته نشده باشه، بلکه ادعا باشه. ولذا مبدعا یک حساب دیگری دارد. شما الان که اینجا نشسته اید میتونید یک انسان 800 تصور کنید، میتونید تصور کنید در یک لحظه من جا اشاره کردم، میتونید یک ساختمان مثلا 500 طبقه تصور کنید، میتونید تصور کنید. آیا مهندسینی که میشینن طرح جدید میریزن برای ساختمان ها که روی یک زمین 100 متری میشه یک ساختمانی به وجود آورد که هر کس این ساختمان میره اول خیال میکنه حداقل 200 متر اینجا زمین داره، به خاطر اینکه نقشه به طور ریخته که از نظر مثلا مسائل امکانات خصوصیات نور نمیدونم جهت همه خصوصیات رو، آیا این ساختمان جدیدی که بی سابقه است و تا حالا ساخته نشده این مهندس قدری که رو کاغذ گرفت تو ذهنش وجود آورده یا نه؟ تو ذهنش وجود آورده دیگه. و یا چیزهایی که وجود خارجی نداره، به قول آقایون میگن مثل بحران من زیبه، تو کتابهای طلبه جیبه ها مثال زد بحران من زیبه، یک دریای جیبه، دریای جیبه و در خارج وجود نداره، ولی میشه تصور کرد. بحران من زیبه که من تصور میکنم، این تصور چیزیست محدود منه، یعنی من رو به وجود آوردم. این تصور موجود و محدود دارش توجه دارید حق، توجه برید از بین میگه حیاییم که من نمیگم علمش اطلاق میشه نمیشه، من میگم این تصور حق یعنی شما جلال مردید حق یعنی حق یه حقیش از کجا صحیح هم چه صحیح یعنی مصداق خارجی نداره اون بحث دیگر اون اصلا خارج از بحث نیست اون معناش این است که به اصطلاح صورتی که میخواهد نشان دهد یک متصوری را در نشان دادنش کاذب یا صادقه اونجا مسئله تف و کذب مطرحه که در منطق وضع شده ولذا فرق قضیه و تصدیق هم همونجا مطرحه که احکام صادره ای که ربط بین یک موضوع و محمول رو حکم میکنه اگر اون حکم و اون ربط عینیت خارجی داشته باشه صادقه، اگر عینیت نداشته باشه کاذبه. من اگر بگم الان ساعت 8 صبح هست، این یک حکمه و یک تصوره و نسبت بین دو تا موضوع و محمول رو حکم کردن، تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت در حکم درسته؟ ولی شما میگید قضیه کاذبه، یعنی این مثال خارجی نداره. یه وقت هم که نمیگم الان ساعت مثلا نزدیک 5 بعد از ظهر هست، خب میگه این صادقه، یعنی با خارج تصدیق میکنه. انتباه یک تصور با خارج و عدم انتباه یک تصور با خارج مسئله کاشفیت علم هست از معلومات خارجی، این خارجی از بحثی که ما الان داریم. ما بحثمون این هست که نه با قدرت خلاقه خودش تصوری رو به وجود می آورد که اصلا منطبق علیه خارجی ندارد تا من بگم که منطبق حق یا نیست تا بگم صادقت یا کاذبی. شما بسن حال بیرد به علم رو من سوالم این است این تصور هست یا نیست؟ هست پس یه موجوده، یه موجوده منطبق علیه نداره بحث دیگه، این هست دیگه. سوال این است این تصوری که هست قبلا بود یا نبود؟ نبود. الان بود پیدا کرده پس الان هست. این هستش از کجا؟ چه کسی این تصور را وجود داده؟ یه خیال. پس قدرت مخیله شما و متخیله شما که من تعبیر کردم ازش قدرت خلاقه، یعنی قدرتی که میتونه به وجود بیاره، چون آیا خود این تصور خیاله یا خارج خیاله؟ در خارج نیست، خودش که خیال نیست، خودش هست، چون پس منطبق و علیه لذا بشید خیال به لحاظ عدم منطبق علیه به لحاظ عدم مصداق عدم مصداق خارجی و الا نفس تصور وجود تصور خیالی نیست، وجود تصور واقعی است. پس این تصور موجود و مخلوق نفس که هست اندر نفس معلوم نفس است و حاضر اندر نفس است و اصلا نحوه حضورش و وجودش چنان هست که وابسته به نفسه که لحظه به لحظه اگر نفسش قابل بشه بلا فاصله معدوم میشه، یعنی اونقدر در وجود ضعیفه و ناچیزه و بیچاره است که تا نفسش توجه نکنه نمیتونه بمونه، تا وقتی میتونه بمونه که توجه نفسش باشه. صرف این که توجه نفسش قطع بشه و فاصله معدوم میشه، برخلاف نصاب خارجیش که اگر شما در خارج هستید و وجود دارید، من در غیاب شما تصور شما رو بکنم، شما رو میتونم تصورش پیش من پیش خودم حاضر کنم، ولی من غافل از شما شما از بین میرید. نه، وجود شما یه وجودیست مربوط به خودتون، علل و معلولات مربوط به خودش با سلسله علل خاص خودش به وجود اومده، با سلسله علل و معلولات خاص خودش از بین میره. این تصور در عالم نه درست مثل مصداق در عالم خارج سلسله علل و معلولاتش قدرت خلق نفسه، قدرت متخیلت در خیالیات، قدرت متصوره است، قدرت خلاقت، هرچه میخواد تعبیر کنید. یعنی انسان میتونه تصویری رو به وجود بیاره. حالا میگیم همونطور که نفس نفس اندن نفس حاضر است، نه تصویری از نفس در مخلوقات نفس هم نفس اون مخلوق اندن نفس حاضر است، نه تصویری از تصویر، نفس تصویر حاضر است. اینو بهش میگن علم حضوری، یعنی واقعه نمیخواهی. با توجه به این مقدمه کوتاه، علم الهی نسبت به عالم علم حضوری نه علم حضوری، یعنی خداوند عالم محل عروض تصورات و تصویرات و زوال تصورات و کم و زیاد شدن تصویرات و تصورات نیست. او خودش پیش خودش حاضر است و مخلوقات به عینه ها پیش او حاضر هستند، نه به تصویرات. و اگر واقعا این بحث یک مقدار دقیق بهش توجه بشه و انسان غفلت نکنه، این که هیچگاه نمیتوانیم از محضر الهی غائب بشیم و همیشه در محضر الهی حاضر هستیم، این حقیقی ترین هر حقیقتی احب به حقائق است که غیر ممکن است یک موجود از محضر موجود غائب بشه، به خصوص موجودی که نحوه وجودش وجود شعاعیه، وجود فیضیه، وجود تعلقیه، درست مثل همون تصوری که نفس انسان ایجادش میکنه و موجود هست. غیر ممکنه که این موجود یعنی این تصور از محضر نفس خلاقه غائب بشه، مگر اینکه نفس ازش قدرت رو برداره و معدوم بشه. تا هست خودش هست میشه نفس، جهان تا هست جهان اندالله حاضر است، نه تصویری از جهان اندالله حاضر است. و غیر ممکن است چیزی از محضر الله تعالی غائب بشه. پس اون چه که در آسمان ها و زمین هست همه اندالله حاضر هستند و غیر ممکنه در آسمان ها و زمین چیزی از محضر الهی خارج بشن. چرا؟ چون اون چه که در آسمان ها و زمین هست هست، و چیزی که هست از محضر هست مطلقی که مبدأ هر هستی غیر ممکنه بتونه جدا بشه و دور بشه. این اصل بحث بود بعد من اصلا بود قدم به حدوث بحث هستیم. ما فعلا بحث قدم به حدوث بحث علم فقط داریم، بحث قدم به حدوث رو میرسیم. بله همینطور هست، عالم قدیم هست، بند رو شکل سرکار قادر هستیم، ولی عالم قدیم هست. بله همجوره، یعنی چیزایی که از طریق حواس به دست میاد فقط منشأ تصویره. خواهش میکنم، همون اول العلم یا اول العلم اول جهان، یعنی بهترین علوم خودشناسی. بله این طبیعی است که علم حضوری نمیتونه باشه، یعنی شاید خدا پیش من شما حاضر نمیشه، چه حصولیه دیگه. یعنی ما تصویرهایی داریم، تصوراتی داریم. بله یعنی از خدا از طریق آیات چیزی رو به دست میاریم و تازه اون خدا نیست. اصلا خدا ما نمیتونیم بشناسیم، غیر ممکنه بشناسیم. خدا به ما هوک، کلمه هوک رو اینجا غلط استعمال کردن رو منتهاش میگن که اون جایی که به قول خودشون در ذکر خناق تعبیر میکنن، میگن هویت به معنا ما بهی هوک هو، او غیر ممکنه که برای من شما معلوم بشه چرا؟ برای که هیچ وقت نامحدود در محدود نمی کنچه. به علت اینکه ذات الهی رو نمیشه شناخت، همین هست که نامحدود در محدود نمی کنچه. اصلا بحث نداره. هیچ وقت دریا رو به قول آقایون دریا رو در کوزه نمی توان جا داد. دریا رو در کوزه نمی توان جا داد. ولی نمی توان چشید، نمی توان فهمید، نمی توان احساس کرد که دریایی هست. بله از طریق کوزه، از طریق دست زدن تو آب، از طریق یک احساس میشه فهمید. از طریق هستی داران میتوان اصل هستی مطلق نامحدود را، وجودش را به دست آورد که هست. اما چیست و چگونه است غیر ممکن است، زیرا چیست و چگونه بودن اگر بخواد به دست بیاد باید ما محیط بشیم و اون محاط بشیم، غیر ممکنه. تو غیر ممکنه طبعا الگو غیر ممکنه. بنابراین این آیه اول که میفرماید ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، هیچ چیز مخفی نیست بر او در زمین و در آسمان. این خیلی معنای بسیار روشن و واضحی است، چون اون چی که در زمین و آسمان هست هست و هستی نمیتونه از محضر مطلق هستی غایب بشه. من به سایر آیات که الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اونجا داره شیء، اونجا داره ما، عرض شود که یک مسئله دیگه اینجا هست که اشاره میکنم برای بحث میمونه. مسئله یعلم سر فی السماوات، یعلم ما یلد فی الارض و ما یخرج، که همون یک نوع سر عالم الغیب لا یعزب عن علمه عالم الغیب السماوات، یعنی برای آسمان ها و زمین غیر از علم آسمان ها و زمین، علم غیب آسمان ها و زمین یا علم سر آسمان ها و زمین رو هم ذکر کرده. اصلا هم چهار نوع آیه هست، یک نوع اشتباه انشاءالله می رسیم مسئله غیب شهود و مقابله غیب شهود هست که یه علم غیب و شهاده، اون بحث دیگری نسبت به سماوات عالم غیب سماوات تعبیر کرده یا عالم سر سماوات تعبیر کرده. سر سماوات و غیب سماوات چی میتونه باشه؟ و مقصود از علم به سر سماوات چیه؟ اولا بحث سماوات باز از دید قرآن یک بحث خاصی که سما به معنی همون جهت علم هست، هر مرتفعی سما هست. و شما میدونید کره زمینی که ما رو زندگی میکنیم، شما هر نقطه زمین که باشید بالا سرتون سماش حساب میشه. و اگر شما از دید کسانی که الان مثلا در آمریکا زندگی میکنن، الان که ما اینجا نشسته ایم، نگاه بکنیم زیر پای ما و در حقیقت فوق سر آنها سماع آنها و باید تو زیر پای ما قرار داره. پس سماع اعتباری در حقیقت حساب میشه. به بار دیگر اگر در یک فضای بازی شما چند تا جسم کروی رو لحاظ کنید که اینا حرکاتی دارن در رابطه با هم، ولی همه در این فضا قرار دارن، خود خود شما رو هر کاری که قرار بگیرید نسبت به سایر کرات یه ارتباط بالاپایی پیدا میکنید. به واسه دیگر جهت یعنی بالا و پایین و راست و چپ در ارتباط با دو جسم و دو موجود و دو نسبت به وجود میاد، ولی جهت یک امر عینی نیست، جهت یک امر اضافی است. یا به قول آقایون یکی از اضافات هست، یکی از اعراض هست که در رابطه با نسبت دو جسم به وجود میاد. بلدان میشه جهتی رو که فوق هست تبدیل کنید تحت، جهتی که تحت تبدیل کنید فوق، و همینطور تقدم تأخر بالا پایین، همه بحثایی که داریم. وقتی میگیم سما یعنی جهت علم، قسمت بالا سما هست. وقتی میگیم سماوات یعنی بالاها. وقتی میگیم بله اون آیه شریفه که میگوید وزیان سماعت دنیا یعنی بالای نزدیک در برابر بالاهای دور، پس بالا بالاها و بالاها نزدیک و دور و دورتر. تا به وقتی میگه زیان سماعت دنیا به زینت الکواکب یعنی دیدگاه کواکب بالای نزدیک هست، یعنی دورترین ستاره هایی که شما تازه میبینید و سما اسمش رو میگذارید در مرحله نزدیک هست و بالاهای دور و دورتر از دور هم وجود دارد. با این بحثی که شد علم غیب سماوات و سر سماوات یعنی جانهایی که در دیب قرار میگیره و ظهور سماواته و شهود سماواته و جانهایی که در غیب سماواته و سر سماواته و دور و دورتر از دوره در نظام کلی مثلا نمیدونم کهکشانها تعبیر بکنیم، فضای کلی تعبیر بکنیم، هر چه بخواد تعبیر کنیم، در نظام جهان ماده، ماده و مادیات که اصلا ما نمیتونیم حد و اندازه و قبل و بعدی براش تصور بکنیم که چقدر هست. و یا مقصود از سر سماوات مراحل تشکیل دهنده و عوامل سازنده در حقیقت اجرام فوق ما هستن که ازشون تعبیر میکنیم به سما، یعنی اونی که پشت پرده تحقق سماوات هستن یا ایر تحقق سماوات هستن که اونم میتونه مسئله سر یا مسئله غیب حساب بشه. که توفیقی بود بعد مساره هست. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.